أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان بیع مرفق از فضولی به غیر فضولی به مطلبی رسیدن که مطلب هم در باب نکاح و طلاق ثمره فقهی دارد، هم در باب اقرار و صلح ثمره فقهی دارد، هم در ابواب دیگر و عقود دیگر. و این است که اگر کلمه نصف یا مانند آن از کسرهای مشاب در زبان کسی که نصف به دست اوست، مالک نصف است، به نحو اشاعه نه به نحو افراز، اگر این کلمه نصف در معاملات یا در اقرارها در زبان یک همچه کسی واقع شد و صادر شد، از زبان او صادر شد، قرینه حالی یا مقالی نبود که منظور نصف مختص است یا نصف مشاع، بر نصف مشاع حل می شود. اگر گفت فروختم یا مال کسی است یا هبه کردم، یه وقت است که بر اساس اصالت و تملیک می گوییم مخصوص نصف خاص خودش، یا تصرف فعلی که دارد میگوییم منظور نصف خاص خودش، سهم خاص خودش. اگر قرینه لفظی یا فعلی که باعث حمل بر نصف مختص باشد وجود نداشت، این کلمه نصف بر اون نصف مشاع حل میشود. نصف مشاع است که هر جزئی از اجزای این زمین، این واحد تجاری یا مسکونی مثلا ملاحظه بشود، نیمه از او مشمول این حکمی است که این آقا گفته، حالا یا فروخته یا اقرار کرده یا صداق همسرش قرار داده و مانند. این مطلب اول. مطلب دوم این است که به استناد همین مبنا فقها رضوان الله علیهم فتوا دادند اگر کسی یه واحد تجاری یا مسکونی در اختیار اوست، نصف را او مالک است، نصف را شریک او، و این نصف هم به شرکت هم بالاشاعه است، افراز هم نشده، او اگر اقرار کرد که نصف این واحد تجاری، ثلث این واحد تجاری یا واحد مسکونی مال زید است، عهد و شریکین که مالک نصف است و نصف هم تحت ید او هست، اقرار کرد که ثلث این واحد تجاری یا مسکونی مال زید است، در اینجا دو حال دارد: یا شریک دیگر تصدیق میکند، این میشه دو تا اقرار، هم این شریک اقرار دارد هم اون شریک که ثلث این واحد تجاری یا مسکونی مال زید است، و اقرار العقلا علی انفسهم نافذ است، قهرن این واحد تجاری یا مسکونی به سه ثلث تقسیم می شود: یک ثلث مال اون زیدی است که مقرر له است، دو ثلث دیگر مال این دو شریک. تا کنون که می گفتن نصف مال او مال ماست، آشنا نبودن، غافل بودن، جاهل بودن و مانندان. اما الان که برشون روشن شد یک سوم این واحد تجاری یا مسکونی مال زید است و احد و شریکین اقرار کرد و شریک دیگر هم او را تصدیق کرد، معناش این است که این واحد تجاری یا مسکونی به سه ثلث تقسیم می شود: یک ثلث مال اون مقرر له است، یک ثلث مال این مقر، یک ثلث هم مال اون مصدق که اون شریکی که تصدیق کردی رو. فتوا شد این. مطلب بعدی این است که اگر تکذیب کرد، اگر احد و شریکین اقرار کرد به اینکه ثلث این واحد تجاری یا مسکونی مال زید است، اون شریک دیگر تکذیب کرد، تصدیق نکرد، اینجا حکم چیست؟ فتوای این بزرگان رضوان الله علیهم این است که چون او تکذیب کرد، یه وقت است که به محکمه مراجعه میکنن، با بیانه یا یمین ثابت میشود که اون شخص ثالث این یک سوم را مالک است در کل، که خب از بحث بیرون است. الان بحث در محکمه و حکم قضایی نیست، بحث در حکم فقهی و حقوقی است که مقدم بر محکمه قضایی است، چون در محکمه قاضی تابع فتوای فقیه است. یه قانون مدونی را فقه ارائه می کند، محکمه قضایی به استناد این قانون مدون حکم صادر می کند و داوری می کند. اول باید ببینیم مسائل فقهی و حقوقی چگونه تدوین می شود تا در محکمه برابر اون اجرا می شود. خب اگر چونچه احد الشریکین تکذیب کرد، فتوای این بزرگان رضوان الله علیهم این است که بر اساس قاعده اقرار که اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، این شخص چون اقرار کرد یک سوم این واحد تجاری یا مسکونی مال اون زید است، این یک سوم را به نحو اشاعه اقرار دارد، هم میشد در اشاعه، معنیش این است که هر جزئی از اجزای این زمین را دست بزنید یک سومش مال زید است، چه اون چه در دست خود این مقر است، چه اون چه در دست شریک دیگر است که مکذب این مقر است، هر جزئی را شما دست بزنید یک سوم مال این شریک است، مال اون مقر لذت زید. مقتضای این اقرار این است که این شریک، که این شخصی که مقر است، بیش از یک سوم مالک نباشد. وقتی بیش از یک سوم مالک نیست، قهرن تا کنون که نصف این واحد در اختیار او بود، که نصف مجموع بود، الان باید ثلث مجموع در اختیارش باشد، یک سوم را به این شریک میدهد، باید دو سوم در اختیارش باشد، یک سوم را، یک سوم سهم خودش را، اونی که در دست اوست که نصف است، این نصف را به سه قسمت تقسیم میکند، یک قسمت از سه قسمت را به این مقر له میدهد، دو قسمت را خودش میگیرد، که سهم او میشود ثلث، سهم مقر له هم میشود ثلث، منتها یک ششم الان این شخص داده است، یک ششم را اون شریک باید بپردازد، و شریک که دارای فعلا در نصف در اختیار اوست، باید این نصف را تسلیث بکند، یک ثلث را که میشه یک ششم مجموع، یک ثلث نصف را که میشود یک ششم مجموع به این مقر له بدهد، دو ثلث نصف را که میشود دو سوم را که میشود ثلث مجموع در اختیار خودش بگیرد. خب ولی فتوای فقها چیه؟ فتوای فقها این نیست که این شخصی که اقرار کرده است به این که یک سوم مال این زید است، مال خودش را سه قسمت بکند، یک سوم را به او بدهد، دو سوم را خود بگیرد، بلکه ما گفتن مال خودش را نصف بکند، یک ثلث و نیم را او بگیرد، یک ثلث و نیم را خودش بگیرد، که سهم او بشود نصف و نصف، نصف و نصف. چرا این فتوا را دادن؟ چون این که اقرار کرد یک سوم این واحد تجاری یا مسکونی مال زید است، این یک سوم معنیش این است که این مال را به سه قسمت تقسیم میکنن، یک قسمت مال مقرله، یک قسمت مال این موقع، یک قسمت هم مال شریک. تا کنون نصف این مال دست این مغیر بود، نصف این مال دست اون شریک. الان یک سوم این نصف را که سدس و یک ششم مجموع است، این مغیر باید بپردازد. یک ششم مجموع را اون شریک، اون شریک نمی پردازد، داره زور میکند. آیا فتوای فقها ها رضوان الله علیهم این است که این مغیر یک سوم اون چه در دست اوست که می شود یک ششم مجموع ای را بدهد، یا نه یک ششم و نصف را بدهد؟ یعنی اون چه در دست اوست نصف بکند، یک ششم و نصف را خودش بگیرد، یک ششم و نصف را بدهد به مغرله. فتوای بزرگان این دومیه. چرا؟ برای اینکه او اقرار کرده است که ثلث این مال مال شریک است، مال مغرله است. این یک. و چون به نحو دقیق در اینی هم نداشتیم که من ثابت بکند که ثلث این مالی که در دست اوست یا سهم اوست در سهم مختص او ثلث دارد، بلکه اقرار قرینه نبود و هم شد برای این که نز ثلث این مجموع به نحو اشاعه مال اون مغرله است. اکنون که ثلث این مجموع به نحو اشاعه، نه اختصاص، به نحو اشاعه مال مغرله است، پس هر جزئی از اجزای این واحد تجاری یا مسکونی که دست بزنن، یک سوم مال اون مغرله است، مال اون زید. وقتی این چنین شد، معنای اقرار اینه، چون فرض در این است که هیچ قرینه لفظی یا قرینه فعلی نیست که دلالت بکنند برای این که یک سوم او در سهم من است، یعنی اون چیزی که در سهم من است یک سومش مال اوست، بلکه هم شده است بر نصف مشا. این مطلب اول. دوم این که اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، او چون اقرار کرده است که هر جزئی از اجزای این واحد تجاری یا مسکونی فرض بشود، یک سوم حق این مغرله است. این مطلب دوم. حالا شریک آمده ظالمانه انکار کرده اون سهم مغرله رو، سهم مغرله رو غصب کرده. این شریکی که ظالمانه یک سوم را غصب کرده است، مگر اونجا زیر نویسی بوده که این سهم اون مغرله؟ چون به نحو اشاع است، این یک سوم ای که او غصب کرده است، یک سوم می شود دو ششم، یه بخشش سهم اون مغرله هست که او غصب کرده شریک، یه بخشش سهم خود مغر است که او غصب کرده. الان مال مغر در تحت قد قاسبانه اون شریک هست، اون شریک غصب شده و نمیده. اگر افراز بود، بله میگن او نیم اون سهم مغرله رو او غصب کرده، اما چون افراز نیست، اشاع است، هر جزئی رو دست بگذارن یک ثلثش سهم مغرله است، یک ثلثش سهم مغر است، یک ثلثش سهم اون شریک است، پس هر جزئی رو که دست بزنن اون بخشی که در اختیار شریک است، یک سوم مال خود شریک است. اون شریک نسبت به دو سلس قاسب است. این هر جزئی را که دست بزنن اون می شود قاسب، هم سهم این مغر را غصب کرده است، هم سهم اون مغرله ها. حالا این مطلب چهارم است. الان این مطلب ما در اول تحریر صورت مسئله بود، بعد تنظیر حکم فقها بود، بعد قاعده این که اگر او تصدیق نکرد تکذیب کرد چیست، بعد میرسیم مطلب چهارم اشکال، بعد میرسیم مطلب پنجم پاسخ اون اشکال. الان اصل این حکم روشن بشه که چرا فقها فتوا دادن به این که اگر کسی اقرار کرده است به این که ثلث این واحد تجاری یا مسکونی مال زید است و شریک تکذیب کرد اقرار نکرد، این ثلث که باید به مقرر له برسد باعث می شود که این نصفی که فعلا در اختیار افراز نشده است ولی از در سند نصفش در اختیار این مقرر است، این نصف را تنصیف بکنن، خود این نصف را تنصیف بکنن، نه تسلیس، نه اینکه این نصف را سه قسمت بکنن، یک قسمت رو به مقرر له بدن، دو قسمت رو به مقرر بدن، بلکه این نصف را تسلیس تنصیف بکنن، یک ثلث و نیم را به مقرر له بدن، یک ثلث و نیم را خودش بگیره. این فتوا آورده. چرا؟ برای اینکه او اگر اقرار کرده بود که یک سوم سهم، یک سوم این اون چه در اختیار من است مال زید است، بله اون باید مال خودش رو تسلیس میکرد، سه قسمت همین نصف رو تسلیس میکرد، یک سوم رو به مقرر له میداد، دو سوم مال خودش. اما او که نگفت در سهم من او یک سوم حق دارد، که گفت در کل مجموع او یک سوم حق دارد. وقتی در کل مجموع یک سوم حق داشت، اون چه سهم این مقرر است یک ششم است که باید به او بپردازد، که میشه یک ششم مجموع و ثلث این نصف. اون شریک هم باید یک ششم مجموع که ثلث نصف دست اوست به این مقرر له بپردازه، که دو تا ثلث میشه ثلث سهم مقرر له، به دو تا دو یک ثلث هم سهم این، یک ثلث هم سهم. اما فقها اینجور فتوا ندادن، گفتن اگر چون چه اون شریک تکذیب بکند، این مقرر باید مال خودش رو نصف بکند، نه تسلیس، نیمی از مال را به مقرر له بدهد، نیمی مال خودش. وقتی نیمی از مال را به مقرر له داد، یعنی یک ثلث و نیم مال مقرر له می شود، یک ثلث و نیم مال مقرر. چرا این کار کردن؟ چرا این فتوا را دادن؟ به مقتضی اقرار، رو قاعده اقرار، چون اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. معنای اقرار این است که هر جزئی از اجزای این واحد تجاری یا مسکونی دست بزنید، یک سوم سهم مقرر له است. وقتی هم که اون شریک غصب کرد، اون چرا که در اختیار اوست غصب کرد، هم سهم مقرر له را غصب کرد، هم سهم مقرر را. شریک اگر اقرار میکرد چقدر میداد؟ یک ششم باید میداد دیگه، یک ششم رو شریک میداد، یک ششم رو این مقر میداد، دو تا صوت میشد ثلث، مسئله حل بود. در حقیقت اون شریک اون یک ششم را غصب کرد. این یک ششم باید به دو قسمت تقسیم بشود، یک قسمت غصب مال مقرر له است، یک قسمت غصب مال مقر. این ظلمی است بر هر دو وارد شده، نه بر مقرر له. چرا؟ چون اشاعه است، افراز که نیست. خب حالا اشکال مطلب چهارم این است که اقرار درباره خود شخص نافذ است، نه درباره دیگری. مطلب پنجم پاسخ اون اقرار اشکال است. الان ما فعلا تو مطلب سومیم. پس چون اشاعه این نصف یا ثلث حمله بر اشاعه می شود و اشاعه غیر از افراز است، هر جزئی رو دست بزنید دو همه این سهامدارا در اونجا سهم دارن، اگر کسی یه قسمتی رو غصب کرده است، سهم همه شرکا رو غصب کرده. الان اینو 3 نفر شریکن، قبلا 2 نفر شریک بودن، الان 3 نفر شریکن. طبق اقرار این مغیر، این واحد تجاری یا مسکونی است، بین 3 نفر شریک تقسیم می شود. اگر اون یکی دست روی سلس گذاشت و سلس را غصب کرده است، این سلس به 3 قسمت تقسیم می شود. خود اون سلس مقصوب، یک قسمت سهم خودش است، 2 قسمت سهم اون دوتا شریک. هر جزئی را که اون شریک غصب بکند بگیرد، اون جز 3 قسمت دارد، یک قسمت سهم خود اوست، 2 قسمت سهم این دو شریک. چون این چنین است، پس طبق اقرار این مغیر، اون شریک هم به مغیر ستم کرده است، هم به مغرله، نه تنها به مغرله. پس این خسارت با توضیح بشه. این مطلب سوم. مطلب چهارم اینه که اقرار العقلا علا انفسهم نافذ، نه علا غیرهم نافذ. اینا دو تا شریکه، عهد و شریکین اقرار کرده است به اینکه ثلث این مال مال زیده، حوزه اقرار او در محدوده سهم او، او که نسبت به شریک دیگر نمیتواند اقرار کند که اون چرا که عهد و شریکین گفته است نسبت به خودش اقرار است، نسبت به سهم شریک ادعا، نه اقرار. ادعا با بیانه با ثابت بشود، اقرار است که نافذ است، که اگر انشاءالله فرصت شد گوشی هم در باره قاعده اقرار سخن گفته خواهد شد. بنای عقلا بر اینه، امضای شارع مقدسم همینه. انسان در حوزه مال حقوق خود اقرار میکند، اما در خارج از حوزه مال و حقوق خود نسبت به دیگری میشه ادعا. باید بیانه بیاره، چون بیانه ندارد شریکم که قبول نمیکند تا ثابت نشده. چون نسبت به مال خودش اقرار نسبت مال او نافذ است، این مالی که در دست اوست 3 قسمت میکنن، یک قسمت رو به مغرله میدن، 2 قسمت مال خود مغیر. چرا این مال رو تنصیف بکنن؟ یک ثلث و نیم این مال که میشه یک ثلث و نیم اصل به این شریک، به این مغرله بدن، یک ثلث و نیم اصل را و یک ثلث و نیم این نصف را به مغیر بدن. این برای چی؟ این خلاصه اشکال که مطلب چهارم. مطلب پنجم پاسخ این اشکال است. پاسخ این اشکال در تبیین اصل مسئله به اجمال اشاره شد و اون این است که اگر افراز بود، 2 واحد تجاری بود، 2 واحد مسکونی بود، یا 1 واحد تجاری یا واحد مسکونی بود ولی افراز شده بود، بله این حق با شماست، این اشکال وارد است. این مثل که اقرار کردن نسبت به مال دیگری است، اقرار در باره مال دیگری بازگشتش به ادعاست، این که اقرار نیست. این یه یا تهمت است یا ادعا. این میگوید که اون چه که زید دارد، خانه زید، بخشی از خانه زید مال عمر است، این یا تهمت است یا ادعا. نسبت به سهم دیگری که اقرار العقلاء علی انفسهم نیست، نسبت به سهم خودشه. این مثل آن است که انسان اقرار کند که بخشی از خانه من و بخشی از خانه زید مال عمر است. خب اون چی که مربوط به خانه خود اوست اقرار العقلاء شاملش میشه، اون چی مربوط به سهم خانه دیگریست میشه ادعا و تهمت. این مطلب چهارم که به عنوان اشکال است. این همان است که برام شیخ فرمود به دعوا کذا و کذا مدفوعتون، دفعش مطلب پنجمه. و این است که شما این رو خوب قبول کنید که اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. معنای اقرار این است که در اینجا این است که هر جزئی از اجزای این واحد تجاری یا مسکونی که فرض بشود یک سوم سهم شریک است. این آقای شخص ثالث است. این یک سوم چون مفروض نیست، هر جزئی از اجزای این واحد تجاری یا مسکونی هر ذره که حساب بشود یک سوم سهم اون شخص ثالث است، یک سوم سهم من است، یک سوم سهم شریک من. حالا اگر شریک دست روی جز گذاشت، وقتی که دست روی جز گذاشت یک سوم اون جز که مال خود شریک است، دو سوم دیگر را غصب کرده است، اون دو سوم یک سوم مال شریک مال اون مقرره است، یک سوم مال من. و این در تمام اجزای این واحد تجاری و مسکونی هست. اون چه که در دست این مقر است، هر جزئی را که این مقر دست میزند سه قسمت است، هر ذره به سه قسمت تقسیم میشود. دست خود این مقرم هست، چون افراز نشده هنوز که. هر ذره که این مقر دست میزند یک سوم مال خود مقر است، یک سوم مال شریک است، یک سوم مال شخص ثالث که مقرر له است. حالا میخوان افراز کنن، این مغر برابر قاعده اقرار العقلاء على انفسهم نافذ میگوید اون که در دست شریک است، هر ذره که دست بزنی یک سوم اون ذره مال خود شریک است، یک سوم اون ذره مال من است، یک سوم اون ذره مال شخص ثالث. پس سهم مرا هم او غصب کرده است، سهم شریک مرا هم او غصب کرده است. اگر این چنینه، چرا تمام خسارت متوجه اون شخص ثالث می شود؟ این خسارت با توزیع بشه، این خسارت باید تقسیم بشه، هم من مقر باید متضرر بشم، هم اون شخص ثالث که مقرر له است باید متضرر بشه. لذا هر ذره که در دست خود این شخص مقر است، برای اینکه توزیع عادلانه بشه این رو به سه قسمت تقسیم میکنن. یک قسمت سهم اون شریک است که معادل اون رو باید بگیرن، یک قسمت مال خودش میشه، یک قسمت رو باید به این مقرر له بدن. قهرم مال خود را باید تنصیف بکند، نه تسلیس. یعنی همین نصفی که در دست اوست باید این نصف رو تنصیف بکنند که یک سلس و نصف این نصف که می شود یک سلس و نیم مجموع این رو به مقرر له بدن، یک سلس و نصف همین نصف که می شود یک سلس و نیم مجموع مال خود مقر باشد. این میشه مطلب پنجم. اما مطلب ششم باز عدولی است که مرحوم شیخ در این به بعد دارن میگن که رای توزیع عادلانه اینه، الا الاحتمال ضعیف، که به خواست خدا در روز شنبه این احتمال ضعیف باید تشریح بشه و سر ضعفش هم بازگو بشه. الحمدلله.